بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حضرت موسى بن جعفر عليهم السلام در روایتی اینطور می‌فرماید که اصبر علی طاعت الله و اصبر عن معاصی الله فإنما الدنيا ساعة. تمام که بر طاعت خدا صبر بکن، یعنی بندگی خدا نیاز به صبوری داره. بزرگترین شرط کمال معنوی صبره. صبر نباشه من انسان میتونه اطاعت کنه، نمیتونه از معصیت های خدا دوری بکنه. به تعبیر سرنامه طباطبایی رضوان الله تعالی که بزرگترین ریاضت دینداریه، چون ریاضت های دیگر موقته، مثلا یک ساعت یا یک روز یا چند روز یا 40 روز اینها، ولی ریاضت دینداری از اول تکلیف است تا آخر عمر، مراقبت این که اوامر الهی انجام بشه و نواهی ترک بشه، این خودش بزرگترین ریاضته. و مهمترین عامل در انجام این ریاضت هم صبره. صبر نباشه کارها پیش نمیره. حالا حضرت اینجور میفرمان: اصبر علی طاعت الله و اصبر عن معاصی الله و انما الدنیا ساعه. دنیا یک ساعته، یه لحظه است. این صبر بر اطاعت خدا و دوری از معاصی رو داشته باشی. بعد یه تحلیل خوبی داره حضرت، می‌فرماد: فما مزا منها فلیس تجد له سرورا ولا حزنا یا حزنا و من لم یأت منها فلیس تعرفه فاصبر علی تلک الساعه التي انت فیها. دنیا رو اینجوری تعریف کردن که یا زمانش گذشته از شما یا زمانش هنوز نیومده. خب اونایی که گذشته که تعبیر میشه مافاته مزا، گذشته گذشته دیگه، از گذشته نه سروری به تو میرسه نه حزن و اندوهی. هرچه هست ممکنه آثار گذشته در شما باشه، ولی گذشته دیگه تمام شد دیگه، چیزی نیستش از در هستی شناسی که بخواد نه سودی به تو برسونه نه ضرری به تو برسونه، تمام شد، هیچ. اونی که آینده هم هستش که نیومده. پس تمام دنیا همین لحظه‌ای هستش که تو درش هستی، همین لحظه‌ای که تو درش هستی. حالا تعبیر حضرت اینه که این لحظه رو صبر داشته باش، این لحظه رو دریاب. حالا یه خورده آدم مثلا تو فضای خیالات اینها باشه اشکالی نداره، تا یه حدودش خوبه، ولی خیال پردازی هایی که از حد متعارف خارج میشه اونا همون عملی هستش که در روایات نهی شده. هی مثلا تصورهای بیهوده راجع به آینده، مثلا چیزایی که تو ذهن خودش میسازه، اسم و رسم هایی که تو ذهنش میسازه، اینا بدترین بندهاییست که به دست و پای خودش میبنده. بعدا یواش یواش باید اینا همه رو باز کنه، گرفتار میشه. هی به دست و پای خودش بسته که مثلا فرسون نویسنده فلان، گوینده فلان، استاد فلان، نمیدونم بهمان و حجت الاسلام و المسلمین و آیت الله و نمیدونم چی و کذا و این حرفا. حالا الان باید بگیم سطح 3 و سطح 4 و سطح 5 و فلان و کذا، این حرفا به خودش بسته. اینا بعدن وقتی که اگر هوشیار بشه یواش یواش اینا همه رو باید باز کنه، و باز کردنش خیلی سخته، چقدر رنج میخواد که اینا رو از خودش دور کنه، چون اینا همه حجاب هم، همه مانع هم، هیچی فایده برای انسان نداره. فوایدی که چیزایی که به انسان میرسه از درون خودش هست، اونی که خودش هست، چی خودشه، اون مهمه، اون اهمیت داره. خب این لحظه انسان دریابه، به بهترین وضعیت این لحظه رو بگذرانه. بهترین وضعیت اینه که در حال اطاعت خدا باشه و دوری از منهیات الهی داشته باشه، به عبادت بپردازه. عبادت معنی اعم، تفکر، تأمل، تلاش، مجاهده، اخلاص ورزی و زحمت میخواد. خودسازی زحمت میخواد. چقدر ما مشکل در درون داریم و نباید انسان خسته بشه، نباید انسان خسته بشه، باید بتازه بر نفس. باز عقب نشینی حاصل میشه، یه رکودی حاصل میشه، فرو می نشینه، باز جمع جور کنه خودش رو، یه حمله دیگه ببره. اینقدر باید این مسیر طی بشه تا ذره ذره این کوه کنده بشه و این مسیر باز بشه. خب خوشا به حال اونایی که نفوس مستعده دارن، نفسشون مستعدتره، زودتر راه میابن. ولی خب نفس ها متعدده، جان ها مختلفه، شرایط فرق میکنه، اینا هم هست. در مسیر کمال اینها هم اهمیت داره. خیلی، این هم روایت حضرت امام موسی کاظم در تحف العود صفحه 417 از کلمات رسال اون حضرت. بحث ما در فصل چهارم راجع به ماهیت جسم بود. هفت قول در تبیین ماهیت جسم بیان شد. بعد رسیدیم به نقد و بررسی این اقوال. پنج قول رو، نکته‌ای رو که علامه راجبش داشت در عبارت‌های پیشین گذشت. رسیده بودیم به قول ششم که قول منصور به شیخ اشراق بود. در قول ششم که قول منصور به شیخ اشراق بود یا قول اول شیخ اشراق بود، ما هم مجدداً قول ایشون رو توضیح دادیم، هم تمام اون چرا که علامه طباطبایی در مقام نقد مطرح کردن رو جلسه قبل عرض کردیم. یعنی تو موفق نشدیم عبارت رو پیاده بکنیم. الان فقط در عرض چند جمله کوتاه من خلاصه ای از اشکالی رو که علامه میخواد بیره عرض میکنم و بعد متن میخونیم. خود شیخ اشراق تو این قول گفته بود که جسم متشکل از ماده و جسمیت تعلیمیه هست. علامه طباطبایی در نقد به شیخ اشراق میگه ایشون بین امتداد جوهری، اتصال جوهری با اتصال عرضی خلط کرده. ما همه جا حالا حکما دیگران میگن جسم متشکل از چی هستش؟ ماده. و درست میگن جسم متشکل از ماده و امتداد، ولی منظورش از اون امتداد چیه؟ امتداد جوهریه، اتصال جوهریه. ولی ایشون اومده بین اتصال جوهری و اتصال عرضی خلق کرده، به جای اتصال جوهری چی گذاشته؟ اتصال عرضی گذاشته. میگه جسم متشکل از ماده و جسم تعلیمیه که یک اتصال عرضی هسته. الان تا شما بین این دوتا خلق کردید. حالا در توضیح این بیان علامه گفتم ما دو تا امتداد داریم، یه امتداد مبهم، یه امتداد مشخص. و اینجوری مثال زدن، گفتن شما اگر یه قطعه موم رو داشته باشید، این قطعه موم رو فرض کنید حجمش به اندازه 10 سانتی متر مکعبه. خب شما این قطعه موم میتونید کره در بیارید، میتونید استوانه در بیارید، میتونید مربع در بیارید به شکل‌های مختلف. اینجا دو تا امتداد ما داریم تعبیر علامه. یکی اون امتداد مبهم که همون 10 سانتی متر مکعب باشه، هر کار بکنی همون مقدار هست، حجم مبهم. یکم چی؟ یکم این جسم تعلیمی کروی، مکعب مربع اینها. الله میفرماد اونی که اتصال جوهری هستش همون حجم مبهمه. شما به جای او این دومی رو گذاشتین. و بعد استشهاد میکنه به کلام ابن سینا. ما جلسه قبل اینو عرض کردیم که مشکلی در کلام خود علامه به وجود آمده. بیان ابن سینا واضحه. در کلام الان یه مشکلی به وجود اومده. ما اگر بخوایم این اشکال مختلف رو حالا مقدار و امتداد حساب بکنیم، باید بگیم سه تا امتداد داریم. اونی روی که امتداد جوهری هستش هیچ یک از این دوتایی که علامه گفت نیست. هیچ یک از این دوتایی که علامه گفت اون امتداد جوهری نیست. امتداد جوهری چیه؟ این که شی به گونه ای باشه که فرد ابعاد سگانه توش بشه. این اتصال جوهری، کشش جوهری، کشش جوهری، امتداد جوهری، اتصال جوهری، یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه رو داشته باشه. این فرقی نداره که اون حجمش 10 سانتی متر مکعب باشه یا 1 سانتی متر مکعب باشه یا 1 میلی متر مکعب باشه، هرچی باشه. شما هر جسم رو هر چی تیکه بکنید، اون امتداد جوهری هیچ وقت از بین نمیره. ولی اون حجم مبهمی که الله میسازد چرا؟ اون اگه تیکه بکنی از بین میره. اون حجم مبهم 10 سانتی متر مکعب شمعه موم تیکش بکنی از بین میره. پس این خودش جسم تعدیمیه. بازم اون سومی هم حالا بیان علامه اینه که جسم تعدیمیه، گرچه دقیقش اینه که اونا کیفیات مخصوص به کمیت اشکال هسته. خب این خلاصه بیان بود کرده. حالا اگر بخوایم با این توضیح جمع‌بندی بکنیم، باز بگیم جناب شیخ اشراق بین جسم تعلیمی و اتصال جوهری خلق کردید که اتصال جوهری چی باشه؟ همون قابلیت ابعاد سگانه باشه. این رو دیگر حکما میگن، ایشون اون رو کنار گذاشته، همون حجم رو فکر کرده که حقیقت امتداد اتصال اینا همون است. حالا عبارت رو بخونیم تا برسیم به نقد و بررسی قول آخر که قول هفتم باشه. و اما القول السادس المنسوب الى شیخ الاشراق، اما قول ششم که منسوب به شیخ الاشراق اون چیه؟ بابا کون الجسم مرکب من جوهر و عرض، جسم مرکب است از جوهر و عرض. اون جوهر عرض چیه؟ و هم المادت و الجسم التعلیمی. اینجا بیانش خوبه. اون قبل چی بود؟ گفته جوهر و عرض و هم الجوهر و الجسم التعلیمی. اینجا خوب پیش اومده، مرکب من جوهر و عرض و هم الماد و الجسم التعلیمی. حالا عبارت علامه الان امروز هم مشاهده میکنیم، عبارت علامه خیلی عبارت های غوی عربی نیست، توجه کردیم؟ همین ماها فقط میفهمیم، همین تو حوزه علمیه و همین عربی که خودمون میدونیم همین ها فقط میفهمیم، دیگران عرب زبان ها از این زبان چیزی سر در نمیارن. این اونا قطعا نیاز به، حتی اگر استاد فلسفه باشن بازم نیاز به ترجمه دارن، برای اینکه برخی از این عبارت ها لاقل براشون حل و فصل بشه. و اما قول السادس المنصوب الى شیخ الاشراق و هو کان الجسم مرکب من جوهر و عرض و هم الماده و الجسم التعلیمی الذي هو من انواع الکم المتصل. جسم تعلیمی خودش از انواع کم متصل، یعنی عرضه. خب ففیه، خب چش کن درش هست، من اولیه رو نگفتم. دو تا نقد علامه راجع به بیان شیخ الاشراق داره، گرچه این بیان اول خودش متشکل از دو اشکال است. تعجب من چطور از بیرون لحان جلسه قبل هم امروز بازم نگفتیم. خب این اشکال اولی که الان علامه داره وارد میکنه خودش متشکل از دو تا اشکال هست. یکی این که شما یک ماهیت جوهری رو میگید متشکل شده از جوهر و عرض، یعنی عرض را مقوم جوهریت جوهر کردید. این معنا نداره. ما پیشتر هم این رو نقد کردیم که اگر الان آدرس شانز میکنم، اگر قرار باشه یک جوهری بگیم عرض تو ماهیتش خوابیده، این معنا نداره. این یه اشکال تو این بیان اولی که علامه آورده است، دو تا اشکال توش هست. یکیش اینه که اگر شما بگید جوهر جسم متشکل است از جوهر و عرض، میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که یک ماهیت واحد در نهایت تحت دو تا مقوله بگنجه، هم تحت مقوله جوهر هم تحت مقوله مثلا کم. و ما پیشتر باز این نکته رو اثبات کردیم که ماهیت واحده نمیتونه مندرج در ذیل دو مقوله باشه. این تو اولا هر دو تا اشکال رو آورده. ببینید اولا ان لا معنا لتقویم العرض للجوهر، مثلا معنا نداره که عرض مقوم جوهر باشه. مقوم اصطلاح خاص خودش رو داره، تقوم ماهوی، درون ماهوی. صفحه 82 سطر 10 از کتاب ما این بحث رو داشتیم. اولا ان لا معنا لتقویم العرض للجوهر مع ما فیه، گرچه علامه هر دو رو بیان اول آورده ولی این دو تا اشکاله. ببینید مع ما فیه من تعلق ماهیت حقیقیت من مقولتین، علاوه بر این که در این قولی که ایشون گفته یه اشکال دیگه هم وجود داره. مع ما فیه من تعلق ماهیت حقیقی، یعنی ماهیت واحده حقیقی، یک ماهیت حقیقی و واحد متشکل بشه از دو مقوله. مقوله یعنی چی؟ این جنس الاجناس ذیل دو مقوله بگنجه. و همال جوهر و الکم،
و اون دو تا جوهر رو کم هستن. و المقولات متباینتون به تمام ذات، در حالی که مقوله ها متباین به تمام ذاته، نمیشه یک ماهیت واحده تحت دو تا مقوله متباین به تمام ذات قرار بگیره. ماهیت واحده تحت مقوله دو تا مقوله مختلف نمی گنجه. قرار شد که چی؟ ما سریع بخونیم و جلو بریم دیگه، درسته؟ گفتیم اینا مهم نیست. و ثانیاً همون تابلو رو ما همونی که فهمیدی همون تابلو رو داریم نقد میکنیم. اگر منظورش این چیز دیگه ای هست، مثلا میخواد بگه ماده و صورت جسم، این جسم تعلیمی گفت، منظور همون صورت جسمیه هست، خب ما حرفی نداریم، دعوایی با ایشون نداریم، درسته؟ هر جایی که میبینید حرف طرف رو نمیفهمید بگید اگر منظورتون اینه اینجوری. مثلا در نقد و بررسی برخی از مکاتبی رو که خیلی باشون آشنایی نداریم حتما این کار بکنید. یکی از کارهای خیلی خوبی که از دوستان جوادی میکنه همینه. فرض کنید که یکی از دیدگاه غربی‌ها میخواد نقد بکنه، یه چیزی نمیگه که بعدا بهش بگن که این که اصلا غربی‌ها این اراده نکردن، چه میگه اگر منظورشون این است این نقدش، اگر این اراده شده این نقدش، اگر اون اراده شده، یعنی سه تا مثلا ممکنه که اراده کرده باشن، اینو نقدشون. حالا اینا رو بدارم، خب یه چیز دیگه، اگه شیخ اجرا این اراده کرده این اشکال وارده، اگه این اراده نکرده میشه ما حرف حکما و ما نقدی که این حرفی که راجب نقد دیدگاه حکما داریم عرض کنیم. چطور؟ نه دیگه، اون یک جوهر دیگه، زیر یک جوهر میگونه دیگه، اینجا معقوله نیست که اونا معقوله نیستن، اونا دو تا نوع از جوهر هم، اونا که تشکیل میشه دو تا معقوله نیست. و ثانیاً ان الکمه ارزان محتاجون الی الموضوع. من فکر کردم ذهنتون دیگه سوال جد، خواستم یواش از اون خارج بشم، بذار چون نرفته دیگه پایش کنم. و ثانیاً ان الکمه ارزان محتاجون الی الموضوع حیث ماکان. علامه الان یهش میخواد مقدم چیزی بکنه برای اینکه شما دو تا امتداد رو با هم خلق کردید، امتداد جاهایی رو با امتداد عرضی خلق کردید. یه مقدمه میگیره، توی این مقدمه میگیرید هر جا امتداد عرضی داشتین کاشف از این هستش اینجا یه چیزی هست که امتداد عرضی میتونه روش بنشینه، اون چیز نمیتونه باشه مگر امتداد جوهری. و ثانیاً ان الکمه عرضون محتاجون الی الموضوع. کم منظور اینجا کم متصله، نه مطلقه کم. ان الکمه عرض محتاج الی الموضوع حیث ما کانه، هر جا که باشه کم محتاج به یک موضوع است. و هذا الامتداد المقداری الذی یتعین به طول الجسم و عرضه و عمقه کم محتاج الی موضوع یحل فیه. میفرماد اما این امتداد مقداری که تعین پیدا میکند به این امتداد مقداری طول جسم، عرض جسم، عمق جسم، این طول و عرض و عمق اینا چیزای عرفی است، تا بحث ابعاد سگانه است. خیلی یتعین بهی طول الجسم و عرضه و عمقه، این امتداد مقداری که طول و عرض و عمق شی به او متعین میشه همون جسم تعلیمی، این جسم تعلیمی کم محتاج الی موضوع یحل فی، یه کمی هستش که کم متصل است که محتاج است به یک موضوعی که درش حلول کنه. ولولا ان فی موضوعه اتصالا ما یقبل ان یوسف بالتعین لم یعرضه ولم یحل فیه یا لم یحل فیه. اینجا ببینید که ضبطش چیه. ولولا ان فی موضوعه اتصالا ما، اگر در موضوع این کم مقداری، این کم متصل، یه اتصالی نباشه، یعنی این زمینه میخواد، این اتصال عرضی زمینه میخواد، تو موضوعش یک نوع اتصالی نباشه که قبول بکند ان یوسف به تعین، یقبل ان یوسف به تعین، که قبول تعین خاص بکنه. پس یه چیزی اول مبهم باید باشه، یعنی جسم تعلیمی چیز معینه، پس باید اول چیز مبهمی باشه که قبول این تعین ها بکنه. پس تو موضوعش باید یه اون همین مقدار مبهم توش باشه. ولولا ان فی موضوعی اتصالا ما، حتما این ما رو از اون یقبل یه خورده فاصله بدید و بعد یه ویرگول هم داشته باشه، توجه کردید جداش بشید، جدا بکنید. ولولا، ما چون خیلی بدجوره اتصالا، این ولولا ما رو چسبونده به یقبل، خیلی بد فهمیده میشه. و لولا ان فی موضوعی اتصال ما که یقبل ان یوسف به تعین، که اون اتصال ما یعنی اتصال مبهم قبول اتصال معین بکنه، اگر این گونه نباشه لم یعرضه، اون عرض عارض بر این موضوع نمیشه و لم یحل فیه و حلول درش نمی کنه. حالا مثال میزنه، فلو اخذنا مقدارا من شمعتن، اگر ما مقداری از شمعه رو بگیریم مثلا 10 سانتی متر مکعب شمعه، حالا اگر 20 سانتی اینا مثلا بگو نیم کیلو موم، اینو میگم برای اینکه 10 سانتی متر باشه بگیم مثلا مقدار از رو در تجارت کنه، یه مقدار یه مشت موم مثلا شمعه، بله موم آره. فلو اخذنا مقدارا من شمعتن و سویناها کرتن، و او رو به شکل کره در بیاریم، ثم استوانی است راست به شکل استوانه در بیاریم، ثم مخروط است راست به شکل مخروط در بیاریم، ثم مکعبا با انواع و اقسام مکعب در بیاریم و هاگذا، وجدنا الاشکال متغیره متبدله و للشمعت اتصال باق محفوظ به الاشکال المختلفه المتبدله. ما این اشکال رو متغیر متبدل میبینیم، یه جا کره، یه جا استوانه، یه جا مخروط، یه جا مکعب، ولی شمعه یک اتصالی داره که سر جا خودش باقی مونده، ولی شمعت اتصال باق محفوظ. مثلا ما گفتیم اگه 10 سانتی متر مکعب از اون 10 سانتی متر هست، ولی شمعت اتصال باق محفوظ در اشکال مختلف در متبدله، در اشکال مختلف متبدله اون یه چیز محفوظی ما داریم. پس ما دو تا اتصال داریم، فهناک اتصالان، دو تا اتصال اینجا اومده، یک اتصال مبهم غیر متعین فی نفسه لولا لم یکن شمع. اصلا این کلمات علامه کلماتش اینجا خوب پیاده نشده، و الا قرائنی موجوده که ایشون مرادشون از اتصال جاری همون قابلیت ابعاد سگانه مد نظر ایشون هست، ولی نحوه پیاده کردنه، چون اونی که مقابل آورده اشکال مختلفه، اونی که ثابت دونسته همون حجم واحده، میگه این واحده، ولی یه دفعه یه سری کلماتی داره که میبره رو اون چیزی که اون امتداد جوهری میبره. حالا در نحوه پیاده شدن دچار مشکل شده این عبارت. خب دو تا اتصال اینجا هست، یکی اتصال مبهم غیر متعین، چون ایشون اونجوری مثال زد یعنی چی غیر متعینه به چی؟ به این که کره باشه مکعب باشه، در مقابل این قرار داد، چون در مقابل این قرار داد ما اونو میگیم چی؟ حجم مبهم، در حالی که حجم مبهم اتصال جوهری نیست، اتصال جوهری اونی که حتی اگه این شمعه رو تیکه بکنی باز اون اتصال جوهری هست، اون اصل قابلیت ابعاد سگانه داشتن، اون متعین فی نفسه لولا هم یکون شمعه، اگر اون نباشه شمعه نیست. این خوبه، خیلی این قرینه خوبی است که اشاره ذهنش رفته به اونجا، ولی با قرائن دیگر ما می‌بینیم که بیان خوب پیاده نشده. این یک اتصال، و اما اتصال دوم، و اتصال و امتداد متعین، اتصال و امتداد متعین داریم که لو بطل لم یبطل بهی جسم شمعه، اگر باطل بشه جسم شمعه به او باطل نمیشه. مطابق مثالی که پیاده کردی یعنی چی؟ یعنی کره از بین بره بشه مکعب، جسم شمعه از بین نمیره. ول اول هو صورت الجسم و ثانی عرضان یعرض الجسم، اون اولی چیه؟ صورت جسم. اولی منظور چیه؟ اونی که از بین نمیره، همون حجم مبهم، این الان گرفته چی؟ صورت جسم. و ثانی عرضان یعرض الجسم و الانقسام یعرض الجسم من حیث عرض یهازا. خب خیلی مشکلات دیگه داره، توجه کردید؟ باید ایشون بحث رو میبرد به طرف اون اصل امتداد جوهری و حجم مبهم، این کار رو باید میکردن ایشون. و ثانی عرضان یعرض الجسم، و اون دومی عرض کم عارض بر جسم میشه. ول انقسام و یعرض الجسم من حیث عرضی هازا، میدونید که انقسام اولا و به ذات، اولا و به ذات خاصیت چیه؟ کمه. حتی جسم هم اگر منقسم میشه به اعتبار کمش منقسم میشه. و ثانی یعرضان یعرض الجسم، یعرض الجسم ول انقسام یعرض الجسم من حیث عرضی هازا. این همینجا مثلا طبق اون بیان صحیح، این بیان تو بیان صحیح خیلی قشنگ قابل پیاده شدنه. امتداد به اتصال جوهری چیه؟ قابلیت ابعاد سگانه داشت. این میشه تقسیم کرد؟ اصلا نمیشه تقسیمش کرد. قابلیت ابعاد سگانه قابل تقسیم نیست که هر کار بکنی اون هست. بله؟ ها این اینی که الان ما میخوایم توضیح بدیم، یعنی اگر شما میبینید جسم تقسیم میپذیره به لحاظ عرض کم تقسیم میپذیره، مثلا 10 چون 10 سانتی متر مکعب هست لذا تقسیم میپذیره، و الا نه اینکه چون جسم تقسیم میپذیره، نه از جهت جسم بودن تقسیم نداره، از جهت اینکه کم متصل داره تقسیم میپذیره. خیلی خوب ببینید، میگه که این بیانات خوبه ها، ولی اگه مثال رو از اول یه مقدار دقیق میزدن همه عبارات ها قشنگ حل میشد. و اما من حیث اتصال ذاتی المبهم فلهو امکان و ان یفرز فیه ابعاد ثلاثه، اما از جهت اتصال ذاتی مبهم، خب مبهمی که ایشون میگه در مقابل تعین های کروی و مکعب و ایناست، این مشکل ایجاد میکنه. و اما من حیث اتصال ذاتی المبهم فلهو، برای او امکان این استش که درش ابعاد سگانه فرض بشه. خب قال شیخ شفا، حالا داره استشهاد میکنه به کلام ابن سینا در شفا، فصل 2 مقاله دوم صفحه 78 از این چاپایی که از دوستان حسنوزده کرده، صفحه 78 اون صفحه بعدی که زده مال چاپای مصره، صفحه 67 که زده چاپ مصره. قال شیخ شفا، منظور الهیات شفاست، الهیات شفاست نه طبیعیات. قال شیخ شفا، ببینید عبارت شیخ چجوریه. قال شیخ شفا فالجسمیتو بالحقیقت صورت الاتصال الغابل لما قلناه من فرض الابعاد الثلاثه، و هذا المعنا غیر المقدار و غیر الجسمیت تعلیمیه. میفرماد جسمیت حقیقتا میدونی که جسمیت به حقیقت صورت اتصالی است که قابلیت ابعاد سگانه رو داره، قابل استش که ما فرض ابعاد ثلاثه رو توش بکنیم. این همون حقیقت جسمیت همونه. و هذا المعنا به این معنا غیر از مقدار است و غیر از جسم تعلیمی استش. این واو رو واو تفسیری بگیریم، توجه کردید؟ یا عطف خاص بر عام بگیریم، مقدار عامه، سطح و خط و جسم تعلیمی میگیره، این عطف در واقع خاص بر عام. در هر صورت منظور ما از مقدار هم در اینجا همون جسم تعلیمی هستا، توجه کردید؟ منظور ما در اینجا از مقدار همون جسم تعلیمیه. اگر فقط یه چیز اینجا بگم، اگر بیان علامه رو ما درست میدونستیم، در چی؟ در این که اشکال مختلف هم جسم تعلیمی حساب میشدن، مثلا کره، اگر این کار میکردیم باز اینجا رو فرق میذاشتیم، میگفتیم چی؟ یه جسم حقیقی داریم، این حقیقتا جسم اون که بهش میگن جسم طبیعی، یه جسم طبیعی داریم، یه مقدار داریم، یه جسم تعلیمی داریم. خب چیزی خواستم بگم، همون بیانی که جلسه قبلا گفتیم، امروز هم گفتیم که سه تا امتداد ما داریم. اگر بپذیریم که کره و اینا رو بگیم امتداد، در موش اشکالن. حالا اینو خیلی من نیست. و هذا المعنا غیر المقدار و غیر الجسمیت تعلیمیه. شما الان عطف تفسیری بگیرید. غیر از مقدار و غیر از جسمیت تعلیمی است. حالا نگاه کنید چی میگه؟ فَإِنَّ هَذَا الْجِسْمِ مِنْ حَيْثُ لَهُ هَذِهِ السُّورَةِ لَا يُخَالِفُ جِسْمًا آخر بِأَنَّهُ أَكْبَرُ أَوْ أَصْغَرُ. میفرماد این جسم از اون جهت که این صورت، صورت یعنی صورت اتصال، این هم اتصال جوهری، این هذه السوره برمیگرده به سطر اول بیان شیخ که صورت الاتصال داره، که همون اتصال جوهریه، امتداد جوهریه. این جسم از اون جهت که دارای این صورت جوهری است، اتصال جوهری است، لا یخالف و جسمن آخر، اصلا مخالف هیچ جسم دیگری نیست به این که بزرگتر از او باشد یا کوچکتر از او باشد، اصلا اینا توش بر نمی داره، جسم دیگه، فقط بزرگ باشه کوچک باشه قابل ابعاد سگانه هست. در حالی که بیان علامه این نبود، توجه کردید؟ بیان علامه از اون امتداد مبهم این نبود، درچه برخی از قرائنم اون رو حکایت میکرد، ولی مثالی که زد یه مقداری کار رو خراب کرد. خب فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر أو أصغر ولا يناسبه بأنه، حتی نه تنها بحث مخالفت نیست، بحث مساوات و مشابه اینها هم نیست، ولی این استرام رو توضیح بدم، ولا يناسبه بأنه مساو. خب میگیم این جسم مساوی با اون جسم است، مثلا در مقدار، این که میگید این جسم مساوی با اون جسم است، نه از جهت اتصال جوهری شما این حرف رو بزنید، از جهت جسم تعلیمی و اون مقدار عرضی دارید این حرف رو میزنید، میگید این مساوی او هستش. ولا یناسبه بانه مساو او معدود به او عاد له او مشارک او مباین. خب این معدود به، عاد له، مشارک، اینا رو توضیح بدیم یعنی چی. ببینید یک رو حکما عدد حساب نمی کنن، یک رو حکما میگن عاد همه اعداده، یعنی با تکرارش عدد رو حذف می کنن، درسته؟ به پایان می بره عاد او هستش. یک رو عدد حساب نمی کنن. پس یک رو بذارید کنان، در میان اعداد بسید از دو به بالاتر، حالا نگید که بحث ما راجع به کم متصل بود، اونجا میگیم دو متر، سه متر، توجه کردید؟ به اون حسب، به حسب انقسام های وهمی که میتونید روش انجام بدیم، اینا میشه انجام داد، این میشه باز مقایسه کرد، هیچ مشکلی از این جهت نیست. خب شما یک رو بجارید کنان، عددهای دیگری که داریم، این از دو به بالا، اینا رو که با هم مقایسه میکنید، بعضیشون به این شکل هستن. مثلا دو تا عدد رو وقتی با هم مقایسه میکنید، میبینید یکی عاد دیگری، دیگری معدود او هستش. مثلا اگر شما عدد 2 و 4 رو حساب کنید، اگر 2 و 6 رو حساب کنید، اگر 4 و 8 رو حساب کنید، اگر 4 و 12 رو حساب کنید، اینا عاد و معدود هم دیگه هستن. مثلا 4 و 12، 12 معدوده، 4 چی؟ عادشه. یعنی 4 رو میتونید هی 4 تا 4 تا از 12 بردارید و چی بشه؟ تمام بشه. این در واقع الان اصطلاحی که هست، مثلا فرض کنید شما اگه 2 و 8 رو نگاه کنید، 2 عاد 8، یعنی شما میتونید چند تا 2 بردارید 8 تمام بشه، درسته؟ 8 رو میگیم معدود به 2، 2 رو میگیم چی؟ عاد 8. خب پس اون شد معدود، این شد چی؟ عاد. حالا گاهی از اوقات هستش که دو تا کم، یعنی دو تا عدد عاد و معدود هم نیستن، ولی یک عاد مشترک در میان اعداد دارن. مثل چی؟ مثل فرض کنید که 12 و 8، 12 و 8 عاد و معدود هم نیستن، که شما نمیتونید 8 رو هی از 12 بردارید، نمیشه اصلا، درسته؟ ولی هر دوتا عاد واحد دارن که چی باشن؟ 4 یا 2. در میان اعداد ها گفتم یک رو بذارید کنار، چون یک رو بخواید حساب بکنید همه اعداد عاد چی دارن؟ مشترک خواهند داشت. خب اینا اینجور اعداد رو میگن چی؟ مشارک. اما اگر شما اعدادی داشته باشید که عاد مشترک در میان اعداد نداشته باشه، اونو میگیم چی؟ مباین، که با هم دیگه تباین دارن. حالا این عبارت رو ببینید چجوریه؟ ولا یناسبه بانه مساو. اینجوری است که این جسم از حیثی که جسم از صورت امتداد جوهری داره مناسبت داشته باشد با جسم دیگر، به اینکه مساوی با او باشد یا معدود به او باشد یا عاد او باشد یا مشارک با او باشد یا مباین با او باشد. اینا توضیح دادیم. و انما ذالک له من حیث هو مقدر و من حیث و جزء منه یعدو. و همانا همه این احکام، این بزرگتر بودن، کوچکتر بودن، مساوی، معدود، عاد، اینها همه اینها برای جسم هست، از اون جهت که دارای چی هستش؟ مقدار کمیه. من حیث و مقدر و من حیث و جزء منه یعدو. و از این حیث که یه تیکه از او عاد او هست، یعنی بحث مقدارها مطرح میشه، بزرگ، کوچیک، اینها، جزء، کل، اینها مطرح میشه. و هازل اعتبار غیر اعتبار الجسمیت التي ذکرنا. این اعتبار که همون اعتبار اتصال عرضی باشه، مقداری باشه، غیر از اعتبار جسمیتی هست که شما ذکر کردیم و منظور اتصال جوهریه و حقیقت جسم رو تشکیل میده. اصلا حقیقت جسم از این منظر جزء و کل نداره، کوچک و بزرگ نداره، نمیدونم یک تیکش تیکه بردار نیست اصلا. خب و بل جمله، خلاصه جنبندی بکنیم، و بل جمله فأخذ الامتداد الکمی العرضی فی ماهیت الجوهر علامافیه من الفساد حلتون بین الاتصال الجوهری و الامتداد العرضی الذی هو جسم و الجسم التعلیمی. خلاصه این که اخذ کردن و گرفتن امتداد کمی عرضی که جسم تعلیمی باشه در ماهیت جوهر، منظور این جسم در ماهیت جسم که جوهره، علامافیه من الفساد، بنا علاوه بر افزون بر اشکالاتی که داره، که منظور اشاره چی داره؟ اشکال اون دوتایی که تو بیان اول بود، این فساد منظور اون دو تا اشکالی بود که تو اولا بود. خب علاوه بر اشکالاتی که داره، خلط بین الاتصال الجوهری و الاتصال الارضی الذي هو الجسم التعلیمی، اون اینه که حکما میگن منظورشون اتصال چیه؟ اتصال جوهریه، امتداد جوهریه، نه امتداد عرضی. شما این لفظ الان الله میخواد بگه این لفظ اشتراک لفظی، شما رو دوچار اشتباه کردید. جسم میگن ولی جسم دو تا داریم، جسم طبیعی داریم جسم تعلیمی. شما جسم تعلیمی رو به جای جسم طبیعی، البته جسم طبیعی نه، جسم خودش مرکبه، اون صورت، صورت جسمیه، صورت جسمیه رو با امتداد عرضی خلق کردید. خب این تا اینجا. و اما القول السابع المنصوب الى ارسطو، الان تو درسم که تعطیل است و خودتون اعتراف کردید که درس تعطیله. و اما القول السابع المنصوب الى ارسطو، اما قول هفتم که منصوب به ارسطوه. خب اولا قول ارسطو چی هست؟ ارسطو خوندی یه بار دیگه علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه تمام اونا رو چیکار میکنه؟ تکرار میکنه که قول هفتم رو ما خوندیم دیگه، که جسم متشکل از ماده و صورت جسمیه، همه رو تکرار کرده. اون به هم ریختگی عبارتی گفتم در اینجا دیگه به اوج میرسه، در این عبارت به هم ریختگی عبارت به اوج میرسه. من فقط باید عبارت بخونم. و اما القول السابع المنصوب الى ارسطو، جواب این اما کجاست؟ جواب این اما اون فقیه ان کون الجسم میشه جوابش. درسته چی شد؟ پس از و هو ترکب الجسم، چون در واقع ویراستاری کتاب ما که همش کلن به هم ریخته است، هیچ حالا ما شما ممکنه بعدن چاپای بعدی بود درست شده، ولی از و هو ترکب داخل پرانتز یا داخل تیره هرچی بذاریم تا بعد از فقط تقدم توضیح و اونجا پرانتز میشه بسته میشه، بعد جواب به عمل قول و صحبه فتیه میاد. حالا ببینید در داخل این پرانتز چه خبره. همینجا باید یک سره بخونید توجه کردید، یعنی یه جا وایستید کار خراب میشه. و هو ترکب الجسم من الحیولا و صورت الجسمیه، قول هفتم این بود که جسم مرکب است از حیولا و صورت جسمیه. حیولا که میگن این ماده نخستین، حیولا و صورت جسمیه. و هیل اتصال الجوهری، این یه به چی برمیگرده؟ به این صورت جسمیه. این صورت جسمیه اتصال جوهری است علا ما اندل حس، همون گونه که ما الان مشاهده میکنیم یک اتصالی نداره، اون صورت جسمیه به همین گفته میشه. و صورت جسمی و هیل اتصال الجوهری علا ما اندل حس. حالا و هوه، این هوه به چی برمیگرده؟ به اون اتصال جوهری. اتصال جوهری چیه؟ و هو کون شی به حیث یمکن ان یفرض فیه امتدادات ثلاثه متقاطعه علی قوائم. اینجا خیلی خوب معنا کرده. اتصال جوهری چیه؟ اتصال جوهری اینه که یک شیی به گونه ای باشه که امکان فرض امتدادهای سگانه که اینها همدیگر رو قطع کنن بر زاویه قائمه توش وجود داشته باشه. روشن دیگه اینا رو بحثا کردیم. چه تقبلو اینجا یکی هم میخواد که تقبل القسمت الى اجزاء غیر متناهیه، که البته قبول قسمت به اجزای غیر متناهی میکنه. همه اینا تو قول هفتم بود، ما مثلا اینجا نقطه گذاشت، اینا نقطه ها همه باید حذف بشه. حالا این که شما فرمودید که جسم مرکب میشه از حیولا و صورت جسمیه، حیولا چیه؟ صورت جسمیه چیه؟ اما الحیولا فسیعت، هنوز داخل اون پرانتز هستیم ما، اما الحیولا فسیعتی اثبات، و حیولا اثباتش بعدم میاد، تو فصل بعد میاد، همین فصل آتی. و اما صورت الجسمی التي هي الاتصال فقط تقدم توضیح، فقط تقدم توضیح همین سطر بول همینجا رو میگه، نه خیلی قبل، نه همین تازه گفتیم. صورت جسمی که همین رو گفتیم، مادرن که بعدم میگیم. پس بنابراین قول حکما براتون روشنه. حالا اما قول هفتم که منصوب به ارسطو و به تعبیر قبلیشون اساتین حکمت از فلاسفه اسلامی است، ففیه ان کون الجسم مرکب الى آخر. اینجا حالا میخواد چیکار بکنه؟ علامه نقد بکنه. جلوه سه دقیقه جلو هست. مرحبا. خیلی خوب. علامه چی میگه؟ حرف علامه اینه که ما هیچ بحثی در این نداریم که حقیقت جسم همین گونه است که حکما میگن، یعنی مرتب از بعد قابلی و بعد فعلی، و بعد فعلی هم کشش و امتداد ذاتی جوهریه. در این بحثی نداریم. و هیچ نقدی راجع بهش نداریم از این حرفایی رو که حکما طبیعیون جدید ها میزن، هیچ اون رو تخریب نمی کنه. تا اینجا روشن. اما مشکلی که وجود داره، الله میگه مشکلی که وجود داره در قول حکما اینه که چرا شما به حس اعتماد کردید و گفتید همینی که ما داریم مشاهده میکنیم همون جسم مورد نظر ماست و این مرکب از ماده و صورت جسمیه است، در حالی که حس امکان اشتباه و خطا توش وجود داشت. اول الان میشه به احتمالی جلو میره، یعنی میگه حرف شما راجع به حقیقت جسم درسته، بیان عقلانی دارید و اینجا یه بحثی که تو طبیعیات فلسفه هست میگه توجه از حیث روشی در فلسفه طبیعیات فلسفه ما تجربی عقلی بوده، تجربی برهانی بوده و اون بخشایی که برهانی هستش مگه الان با برهان ردش بکنیم؟ با تجربه نمیشه ردش کرد. توجه کردید بخشای برهانیش مثلا اثبات ماده با برهان صورت میگیره، برهان عقلی. توجه کردید اصلا این بیاحت که الان ما هر چی میبینیم از این حرفا هیچ نقدی در ارتباط با اون نگاه آیین فلسفه ما نیست. لذا اینکه یک سره ما بگیم آقا طبیعیات قدیم هیچ اینجوری نیست، واقعا شما نگاه بکنید طبیعیات قدیم بخشای زیادی هستش که کاملا الان قابل پذیرش هست، مثلا ابعادی که اونا بحث کردن اون ابعاد و از اون منظرها رو در طبیعیات جدید ما اصلا کار نداشتن به اونها، یعنی هیچ تضادی با هم دیگر ندارن، کاری با هم دیگر ندارن، اون سر جای خودش هست. حالا الان در مورد اون بحث درست، ولی چرا شما میگید جسم متشکل از ماده و صورت جسمی اینه؟ خب امکان این نداره که ما بگیم که اجزای صغار سلوه است با هم دیگه یه ارتباطی برقرار کرده، اون اجزای صغار سلوه اینجوریان. درجه کردید؟ امکان این نداره. اول اینه میگه و بعد میگه حکمای طبیعی الان روند رو تیم کردن که الان این مقدار این تیکشو بکنیم تا اون مقدار بمونه. ففیه انکون از جسم مرکبا من مادت و اتصال جوهری یقبل قسمت الی غیر نهایه لا غبار علیه، هیچ خدشه برش نیست. درست. لکن لا حجت تدل على کون الجسم فی اتصاله، اینجا یه ویرگول میخواد، کما هو علیه عند الحس، ما هیچ حجتی و دلیلی ما نداریم که بگیم جسم در اتصالش همون گونه‌ای است که در نزد حس هست. اتصال جسم ممکن همون صغار سلوه باشه، نه اینی که الان ما مشاهده میکنیم. فقط اول حس غیر معمون، خطای حس هم که ما ازش در امان نیستیم، مشاهده اشتباهاتی میکنه. شما از کجا به این مشاهدهتون اعتماد پیدا کردید؟ گفتی همین جسم هستش، همین ماده و صورت جسمی رو این جاریم. حالا روی این حرف علامه مگه حرفی باشه و ادامه بحث رو انشالله روز دوشنبه فردا تعطیل، گرچه علاقه میل باطنی فردا تعطیل پس فردا انشالله باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.